بامداد خواهد بود. با سپاس فراوان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جان در همه جا در زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری، من کبیر خار و خسم، گر به فریادم نرسی من چو مرغی در قفسم، تو با منی اما من از خودم دورم، چو قدر از دریا من از تو مهجورم، ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری، چه دوزخ کجاست، عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست، با یادت ای بهشت من آتش دوزخ کجاست، عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست، چگونه فریادت نزنم، چرا دم از یادت نزنم، در آج تنهایی اگر زمین ویران شود، جهان همه بیگان شود، با مایی ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری.
پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
خب همه سفارت ها مرکز اطلاعات دارن، اطلاعات کشور رو جمع میکنن. اون کشوری که این سفارت در اونجا متوقف هست، مرکز اطلاعات داره، اطلاعات رو جمع میکنه به کشور خودش میفرسته. این اشکالی نداره. مسئله سفارت آمریکا این نبود. مسئله سفارت آمریکا این بود که اتاق توطئه علیه انقلاب بود. افراد رو ببینن، افراد تحریک کنن، تشکیلات رو وجود بیارن، از ناراضی های بازمونده از رژیم قبل استفاده کنن، ارتش رو اگه بتوانن دور هم جمع کنن، علیه انقلاب اقدام کنن. این رو فهمیدن. وقتی که این رو فهمیدن، وقت موندن در سفارت. اینی که حالا ما بگیم که سفارت رو چرا گرفتن، مشکل ما با آمریکا از اینجا به وجود آمد، این به نظر من حرف دقیقی نیست. اولا مشکل ما با آمریکا از قضیه 13 آبان به وجود نیامد، از 28 مرداد به وجود آمد. مخالفت ملت ایران با آمریکا مال اون وقته. ثانیا 13 آبان در واقع کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ برای انقلاب بود که دانشجوها این کار رو کردن، دستشون درد نکنه، توانستن اسناد رو جمع کنن با زحمت زیاد. این اسناد رو که تو ماشین خورد کن ریخته بودن، اینا رو کنار هم بذارن و بفهمن که در سفارت چه میده.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید، رادیویی که میپردازه به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مسائل حتی ورزشی و ادبیات و در همه زمین‌ها و همه حوزه‌ها سعی می‌کنیم که ما گفتگوهای خوبی رو داشته باشیم. و ما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه، خط فاصله است. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید و امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت، اما دیگه زنده از اونجا بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان به تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیرقانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: مشارکت و معاونت چت جی پی تی در خودکشی ها. خودکشی دهمین علت مرگ و میر در سراسر جهانه. تقریبا 1.5% از کل مرگ و میرها در سراسر جهان به دلیل خودکشیه. در یک سال مشخص این آمار تقریبا 12 در هر 100 هزار نفره.
میزان خودکشی عموما در بین مردان بیشتر از زنانه و از 1.5 برابر در کشورهای در حال توسعه تا 3.5 برابر در کشورهای توسعه یافته متغیره. البته اقدام به خودکشی در زنان بیشتره، اما خودکشی منجر به مرگ در بین آقایان بیشتره. این هم نکته جالبیه. اخیراً 7 خانواده شکایاتی علیه اوپن ای آی ثبت کردند و مدعی شدند که مدل چت جی پی تی اوشهار این شرکت زودتر از موعد و بدون اقدامات ایمنی مؤثر ارائه شده. از این تعداد 4 شکایت نقش چت جی پی تی در خودکشی افراد خانواده رو هدف گرفتن و 3 مورد هم مدعی شدن این مدل هوش مصنوعی توهمات آسیبزایی رو تقویت کرده که در برخی موارد به بستری شدن در بخش مراقبت‌های روانپزشکی منجر شده. توی یکی از پرونده‌ها زین شامبلین 23 ساله با چت جی پی تی گفتگوی انجام داده که بیش از 4 ساعت طول کشیده. شامبلین در بخش تاریخچه چت‌ها چند بار به طور واضح اظهار کرده بوده که یادداشت‌های خودکشی نوشته، گلوله‌ای در اسلحه‌اش قرار و تصمیم داره ماشه رو بکشه. اون به طور مرتب به چت جی پی تی مدت زمانی که پیش بینی میکنه زنده بمونه رو گفته بوده. این مدل هوش مصنوعی اون رو تشویق کرده بوده نقشش رو اجرا کنه و بهش گفته آرام بخواب پادشاه، کارت رو عالی انجام دادی. اوپن ای آی چت جی پی تی O4 رو در می سال 2024 میلادی عرضه کرد که به مدل پیش فرض برای تمام کاربران تبدیل شد. این شرکت در آگوست 2024 چت جی پی تی 5 رو به عنوان جایگزینی برای چت جی پی تی O4 معرفی کرد، اما شکایت های گفته شده به مدل O4 تعلق دارن که با مشکلات شناخته شده ای از جمله چاپلوسی بیش از حد یا موافقت افراطی حتی در زمانی که کاربران نیت های زیانبار یا خطرناک ابراز میکردن داشته. توی این شکایت ادعا شده اوپن ای آی تست های ایمنی رو با عجله انجام داده تا بتونه محصول گوگل رو در بازار شکست بده.
قربانی شدن یه نوجوان پای چت با هوش مصنوعی و دوراهی اعتراض. یه نوجوان 16 ساله درباره استراب و تنهاییش با چت جی پی تی صحبت میکنه، اما نتیجه فاجعه بار میشه. خانوادش از اوپن ای آی به دادگاه شکایت میکنن. چرا؟ چون نه تنها اونو منصرف نکرده، بلکه حتی راههای خودکشی رو هم بهش آموزش داده. تو دادخواست به دادگاه گفته میشه که چت جی پی تی حتی راههای خودکشی رو توضیح داده. عبارتای مثل خودکشی زیبا هم گفته و حتی تو نوشتن یادداشت خداحافظی هم کمک کرده. اینها فقط با نسخه چت جی پی تی 4 اتفاق افتاده. اوپن ای آی پذیرفته که تو گفتگوهای طولانی مکانیزم‌های ایمنی ضعیف میشن. حالا اوپن ای آی وعده داده که فیلتری ویژه نوجوانا، تماس اضطراری و همچنین کنترل والدین رو اضافه کنه.
مطالعه و گزارش رسمی اوپن ای آی نشون میده که هر هفته صدها هزار نفر از کاربران چت جی پی تی دچار روانپریشی و میلیون ها نفر افکار خودکشی رو تجربه میکنن. این آمار هشدار دهنده ابعاد بحران سلامت روان در تعامل با هوش مصنوعی رو آشکار میکنه و نیاز به نظارت و راهنمایی حرفه‌ای رو برجسته میکنه. شرکت اوپن ای آی برای نخستین بار آمار رسمی از بحران سلامت روان کاربران چت جی پی تی منتشر کرده. طبق این گزارش هر هفته صدها هزار نفر از کاربران نشانه های روانپریشی و میلیون ها نفر افکار خودکشی رو در گفتگو با این چت بات تجربه میکنن. به گفته سم آلتمن مدیر اوپن ای آی حدود 0.7% از کاربران فعال هفتگی علائمی از وضعیت‌های اضطراری روانی مرتبط با روانپریشی یا شیدایی و 0.15% هم گفتگوهایی با نشانه‌های خودکشی دارند. با در نظر گرفتن 800 میلیون کاربر فعال هفتگی، این اعداد به حدود 560 هزار نفر با علائم روانپریشی و 1 میلیون و 200 نفر با افکار خودکشی میرسه. این آمار نشون میده که برخی کاربران تحت تاثیر چت جی پی تی باورهای هزیانی یا دلبستگی‌های ناسالم ایجاد می‌کنند که پیامدهای مرگبار هم داشته. توی نمونه های گزارش شده فردی به دلیل باور به جاسوس بودن مادر خودش مرتکب قتل شد و نوجوانی بعد از گفتگوهای طولانی درباره خودکشی جان خودش را از دست داد. در واکنش به این بحران اوپن ای آی با بیش از 170 روانپزشک و متخصص سلامت روان همکاری کرده و مدل جدید جی پی تی 5 رو طراحی کرده. این مدل در مکالمات حساس 65% کمتر از مدل‌های پیشین پاسخ‌های نامناسب ارائه می‌داد. در زمینه سلامت روان هم 39% پاسخ‌های بهتر ارائه میکنه. برای نمونه کاربر که معتقد بود هواپیماها افکارش رو میدوزن، توسط GPT-5 راهنمایی شد تا آرامش خودش رو حفظ کنه و به متخصص مراجعه کنه. با این حال منتقدان هشدار میدن که معیارهای ارزیابی OpenAI شفاف نیست و سابقه شرکت در پایبندی به اصول امنیتی کامل نیست. علاوه بر این صدور مجوز تجربه بزرگسالانه برای ChatGPT میتونه کاربران آسیب پذیر رو در معرض خطرات روانی بیشتر قرار بده. پیرامون در پیش گرفتن یک سیاست جدید بعد از اون مطرح شده که به دنبال پرونده خودکشی آدام رین، نوجوان 16 ساله‌ای که گفته میشه ماها از سوی ChatGPT تشویق شده بود، علیه OpenAI طرح دعوی شد. سم آلتمن، مدیر عامل شرکت OpenAI، گفت که اگر کاربران ChatGPT افکار خودکشی داشته باشن، این چتبات میتونه به پلیس هشدار بده. بعد از پرونده خودکشی آدام رین، سم آلتمن، مدیر عامل شرکت OpenAI، گفت شرکتش در حال بررسی امکان هشدار دادن به مقامات درباره کاربران جوانیه که پیرامون خودکشی صحبت میکنن. به نقل از فاینانشال اکسپرس، این تصمیم در حال گرفته شده که تعداد بیشتری از جامعه کاربران ChatGPT نگرانی های فزاینده خودشون رو درباره نقش هوش مصنوعی در بحران سلامت روان ابراز میکنن. آلتمن در یک مصاحبه جدید اظهار کرده که OpenAI میتونه در چنین موقعیت های مداخله فعالتری داشته باشه. آلتمن گفت که ممکنه تا 1500 نفر در هفته پیش از خودکشی با چتبات گفتگو کنن. اگه این موضوع بدون مراقبت رها بشه، میتونه چتبات رو به یکی از عوامل اصلی مؤثر در چنین مواردی تبدیل کنه و در نتیجه نقش چتبات های هوش مصنوعی هوشمندتر رو زیر سوال ببره. اگرچه OpenAI هنوز تصمیم نهایی خودش رو برای آموزش چتبات به منظور ارتباط با مقامات نگرفته، اما آلتمن گفته بسیار منطقیه بگیم که در مواردی که جوانها درباره خودکشی صحبت میکنن، اگه نتونیم با والدین اونها تماس بگیریم، با مقامات تماس میگیریم. توی دادخواست علیه OpenAI ادعا شده که این چتبات هوش مصنوعی درباره روش‌های خودکشی راهنمایی ارائه کرده و حتی برای نوشتن یادداشت خودکشی پیشنهاد کمک داده. آلتمن گفته که حدود 10% از مردم جهان با ChatGPT صحبت میکنن. با فرض درست بودن این موضوع، یعنی حدود 1500 نفر در هفته بعد از گفتگو با ChatGPT خودکشی میکنن. اونها احتمالاً درباره خودکشی با ChatGPT صحبت کردن و OpenAI جان اونها رو نجات نداده. آلتمن درباره متعادل سازی این عمل، یعنی تصمیم گیری درباره اینکه چه اطلاعاتی در اختیار کدام مقامات قرار بگیره و به چه شکل عمل بکنه، هم توضیحاتی رو ارائه داد. به گفته آلتمن، OpenAI هنوز در حال کار کردن روی این موضوع که آیا ChatGPT باید نام و شماره تلفن کاربر رو در اختیار پلیس بذاره یا جزئیات موقعیت مکانی اون رو به ارائه دهندگان خدمات درمانی ارائه بده. آلتمن گفته که OpenAI علاوه بر سیستم بالقوه هشدار خودکشی، محافظهای قوی تری رو برای کاربران زیر 18 سال پیاده سازی خواهد کرد. این کار میتونه شامل محدود کردن آزادی کاربران آسیب پذیر باشه تا از بازی دادن سیستم توسط اونها با این ادعا که درخواستهاشون برای اطلاعات مربوط به خودکشی، برای نوشتن داستان تخیلی یا تحقیقات پزشکی جلوگیری کنه. آلتمن گفته باید بگیم که حتی اگر سعی داری داستان بنویسی یا تحقیقات پزشکی انجام بدی، ما قرار نیست جواب بدیم.
هوش مصنوعی این روزها به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات جهان تبدیل شده است. این تکنولوژی در کنار تمام مزایایی که دارد، خطرات پنهانی هم به همراه می آورد که گاهی جبران ناپذیر هستند. یکی از غم انگیزترین نمونه های این خطرات، ماجرای تلخ سوئل سدزر سوم است. نوجوان 14 ساله ای که پس از ماها تعامل عمیق با یک چتبات هوش مصنوعی به نام کاراکتر AI در نهایت دست به خودکشی زد. خانواده ی این نوجوان با ارائه شکایت به دادگاه این شرکت و گوگل را به دلیل عرضه بی‌محابای این فناوری و عدم نظارت کافی بر محتوای تولید شده مقصر می‌دانند. این پرونده که هم‌اکنون در دادگاه فدرال فلوریدا در جریان است، به یکی از اولین و مهمترین پرونده‌های قضایی مربوط به مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شد. تحقیقات نشان می‌دهد که تعامل طولانی مدت با هوش مصنوعی به ویژه برای نوجوانان می‌تواند عواقب روانی جدی داشته باشد. مطالعات دانشگاه استنفورد ثابت کرده که این فناوری در برخی از موارد منجر به انزوای اجتماعی، کاهش مهارت‌های ارتباطی و حتی اختلالات استرابی می‌شود. از طرفی، قابلیت تولید محتوای تقلید هوشمند و اخبار جعلی توسط هوش مصنوعی نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند کار بران آسیب پذیر را به سمت رفتارهای خطرناک سوق دهد. مسئله نقض حریم خصوصی هم یکی دیگر از نگرانی‌های جدی است، چرا که سیستم‌های هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های شخصی کاربران گاهی از اطلاعات آنها سوء استفاده می‌کند. اما راه حل چیست؟ کارشناسان معتقدند که باید قوانین سختگیرانه‌تری برای نظارت بر توسعه و استفاده از هوش مصنوعی وضع شود. اتحادیه اروپا اخیراً قانونی به نام قانون ایمنی هوش مصنوعی تصویب کرده که می‌تواند الگوی خوبی برای سایر کشورها باشد. از سوی دیگر آموزش عمومی درباره محدودیت‌ها و خطرات هوش مصنوعی ضروری است. کاربران به ویژه نوجوانان باید بدانند که این فناوری با تمام پیشرفتی که دارد جایگزین روابط انسانی و مشاوره‌های تخصصی نیست. همچنین شرکت‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی موظفند از الگوریتم‌های استفاده کنند که گفتارهای مضر و خطرناک را شناسایی و فیلتر کنند. پرونده سوئل ستل سوم به ما یادآوری می‌کند که هوش مصنوعی اگرچه ابزاری قدرتمند و کارآمد است، اما در صورت عدم کنترل و نظارت کافی می‌تواند به عاملی برای آسیب‌های جبران‌ناپذیر تبدیل شود. آینده این فناوری در گرو تعادل بین نوآوری و امنیت روانی کاربران است. جامعه جهانی باید با همکاری یکدیگر راهکارهای عملی برای کاهش خطرات هوش مصنوعی پیدا کند تا فجایعی مثل این اتفاق تلخ دیگر تکرار نشود.
سوال اینجاست که چرا پرونده خودکشی نوجوان 16 ساله با چت جی پی تی میتونه صنعت هوش مصنوعی رو برای همیشه تغییر بده؟ امروز ریسک‌های مسئولیت پذیری هوش مصنوعی به یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کسب و کارها تبدیل شده. با گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی در صنایع مختلف، مسئله مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال عملکرد این سیستم‌ها اهمیت بی‌سابقه‌ای پیدا کرده. پرونده تراژیک آدام راین، نوجوان 16 ساله‌ای که بعد از ماه‌ها گفتگو با چت جی پی تی اقدام به خودکشی کرد، به وضوح نشون میده که چرا توسعه چارچوب مسئولیت پذیری هوش مصنوعی برای کسب و کارها نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیره. این حادثه غم‌انگیز تاکید میکنه که چطور سیستم‌های هوش مصنوعی علی‌رغم پیشرفت‌های فنی چشمگیر میتونن با شکست در شناسایی موقعیت‌های حساس عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشن. همونطور که مسئولان اوپن ای آی اعلام کردن، اونها احساس مسئولیت عمیقی میکنن و همواره در حال بهبودی نحوه پاسخگویی مدل‌هاشون در مواقع حساس هستن. در حال حاضر شاهد افزایش قابل توجه پرونده‌های قضایی علیه شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی هستیم. پرونده والدین آدام راین علیه اوپن ای آی تنها یکی از نمونه‌های متعددیه که نشون میده چطور اخلاق کسب و کار هوش مصنوعی در عمل با چالش‌های جدی مواجهه. تحلیل این پرونده‌ها نشون میده که محدودیت‌های مکانیزم‌های امنیتی به ویژه در گفتگوهای طولانی و پیچیده آشکار میشه. کاربران اغلب میتونن با تکنیک‌های مختلف از جمله ادعای تحقیق در مورد داستان‌های تخیلی پروتکل‌های امنیتی رو دور بزنن. این مسئله نیاز به توسعه راهکارهای امنیتی پیشرفته تر و هوشمندانه تر رو بیش از پیش آشکار میکنه. توی سالهای اخیر ورود هوش مصنوعی به عرصه‌های مختلف زندگی انسان از نگارش و پژوهش گرفته تا آموزش و حتی روان درمانی مرزهای تازه‌ای رو در تعامل بین انسان و ماشین ترسیم کرده. الان چت‌بات‌های مثل چت جی پی تی و کلود نه تنها ابزارهایی برای کار و مطالعه ان، بلکه برای بسیاری به همصحبت‌های تبدیل شدن که میشه با اونها درباره احساسات، استراب‌ها و دغدغه‌های ذهنی گفتگو کرد. این پدیده که برخی اون رو درمان با هوش مصنوعی مینامن، توجه متخصصان سلامت روان رو هم جلب کرده. در حالی که منتقدان نسبت به خطرات چنین استفاده‌ای از جمله وابستگی روانی یا تشویق ناخواسته کاربران آسیب‌پذیر به رفتارهای خطرناک هشدار میدن. گروهی از درمانگران معتقدند چت‌بات‌ها میتونن در موارد محدود ابزار کمکی مفیدی برای حمایت عاطفی باشن. تجربه بعضی روان درمانگرهای آمریکایی از جمله جک ورزی، ناتالی سال و لوک پرسی نشون میده که استفاده محتاطانه از هوش مصنوعی میتونه درک فرد از احساساتش رو عمیق‌تر کنه. هرچند همه اونها بر این نکته تاکید دارن که هیچ هوش مصنوعی نمیتونه جایگزین رابطه انسانی بین درمانگر و بیمار بشه. برخی درمانگرها هشدار دادن که استفاده از چت بات‌ها برای درمان مستقیم اختلالات روانی خطرناکه و تاکید کردن که باید تنها به عنوان مکمل درمان حرفه‌ای و با نظارت درمانگر از اونها استفاده بشه و احتمالاً همین آموزش درمانیه که به اونها اجازه میده تا از هوش مصنوعی به طور ایمن بهره ببرن. با این حال استفاده از هوش مصنوعی توسط برخی درمانگرها و مراجعانشون نشون میده که جذابیت چت‌بات‌ها به عنوان همصحبت‌های درمانی همچنان پابرجاست. یکی از متخصصا گفته که این موضوع کاملا هم چیز بدی نیست و حتی به برخی از مراجعانش پیشنهاد کرده که بین جلسات درمانی درباره استراب، روابط یا مسائل فرزندپروری با این چت‌بات‌ها صحبت کنند، به ویژه زمانی که به حمایتی بیشتر از یک بار در هفته نیاز دارن یا حمایتی فراتر از اون چی که حتی یک دوست میتونه ارائه بده. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
دوباره ماه رو نشو بمونه
بشوی بلاله
من تاریک چشه سو بمونه
بشوی بلاله
ماه نمباره گیره رو کفمه
چیم دنیا رفمه
ماه رو نشوی همرو درمه
شهر تازه کمه
چه خاره سون قدیم هیه پیش نیشیم یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم دل قرار بباشیم یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم
سن نغره دیم مهدی یاره ای شوره پرچی ما کرده ای ستاره ها شوره پرچی ما کرده ای ستاره اتباد بلند مامان
اتباد یودیاره
مازرون من کی خاره من اقبال بلاره من میشه بهاره من داشت نالنزاره من میشه بهاره من داشت نالنزاره
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. دره رنگین کمان نوشته